بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیه الله العظیم اللهم على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که معاطات به یه معاطاتی همانطور که مفید ملکیت خلافند مشهور مفید لزوم هم هست. برای اثبات لزوم به قاعده اصالت لزوم توجه کردیم، گفتیم به این که این قاعده اصل در هر عقدی آن است که لازم باشه الا ما خرج به دلیل. ادله اقتضا میکنه که این اصل ثابت باشه. چند تا دلیل ذکر کردیم که آیه تجارت بود ذکر کردیم، احل الله البیع بود ذکر کردیم، و یکم عمده سیره بود که سیره اقتضا میکنه که این بیع معاطاتی مانند بیع به صیغه لازم باشه. کلامی علامه نائینی داره، کتاب به نام منیت و طالب در سه جلد مال علامه نائینی است که امام رضوان الله علیه هم در کتاب بیعشان متعرض کلمات منیت و طالب هستند. ایشان در منیت و طالب فرمودن که بیع معاطاتی مفید لزوم نیست، مفید جواز ملکیت قبول کرده که حاصل میشه، اما مفید لزوم نیست. در صفحه 122 از جلد اول منیت الطالب، صفحه 122 جلد اول منیت الطالب، فل اقوا ان یقال ان التعاطی بقصد تملیک مفید الملک الجائز. اقوال اینه که بعد از قول مشهور که قائلی به اباحه بودن در معاطات، تعاطی به قصد تملیک مفید ملک جائزه. خب گفتن نه از جهت این که مشهور گفتن، بلکه قواعد اقتضا میکنه که ملکیت جائز باشه. بالاخره آمده بوده به این که ما سه جور جواز داریم. یک جواز حکمی که شارع مقدس خودش رو کرده به جواز در مقابل حکم به لزوم. بعضی از عقود شرعا محکوم به لزوم هن، مثل نکاح. در نکاح نمیشه شرط کرد که اختیار داشته باشه زوج یا زوجه برای فسخ. این اگر بخوان یک طلاق مسئله دیگه است، ولی خود نکاح مبتنی بر لزومه. نکاح و امثال این، مثلا زمان، گفته به این که مقتضی لزوم است. بعضی از عقدا اینطورن که شرعا محکوم به لزومن، بعضی شرعا محکوم به جوازن، مثل هبه. هبه به غیر ذر رحم ذاتا محکوم به جوازه، یعنی میتونه کسی که هبه کرده پس بگیره. اینه میگه جواز حکمی. پس یک نوع جواز، جواز حکمی، شارع حکم کرده به این که بعضی از عقود جایزن، خمس هبه به غیر ذرهن. یک بعض جواز، جواز حقی هن، حکم حق تفاوت شنه، حکم ها نیست که قابل اسقاط نیست، اختیار دست شما نیست، اما حق آن است که اختیار دست شماست. جواز حقی مثل خیارات که جعل بشه، بعد مثل خیار شرط شما خودتان، یا حتی خیار عیب و خیار قبن و خیار مرس، این شارع به خود به شما سپرده. شما میتونید عقد کنید کافه خیارات محکوم به سقوط در قباله ها مینویسن که طرفین تمام خیارات را اسقاط میکنن، حتی قبن پاهش بل افحش. اینا که اینجور خیارات، اینا حالا میشه این جوازی است که اختیار دست خودتونه. این دیگه جواز حقی. بس دو جور جواز داره، جواز حکمی مثل همان در هبه، هبه جایز است، و از حکم اشاره اختیارش هم دست شما نیست. اما گاهی جواز حقیه، مثل اون دیگه شعار مقدس خیار جر کرد و اختیار به شما داده، یا خودتان خیار شر جر میکنید، قرار میذارید، چون دست شماست اسقاط هم میکنید. اما اون که دیگه دست شما نیست، اون جواز حکمیه که قابل اسقاط نیست. پس جواز حکمی داریم، جواز حقی داریم. بعض وقتا جواز سوم اینجا میخوا بگیم، بعض وقتا جواز از جهت دلیل بر لزوم نداریم. ایشان میخوا بگه در اونجا که بیه به صیغه باشه فرق نداره، بین این دقت کنید، بین بیه به صیغه و بیه به تعاطی. در بیه به صیغه که میگه شخص میگه بیه تو، اونم میگه قبل تو، اشتری تو، از این قبل کلمات، این لفظه. لفظ ایشان میگن که دو تا جنبه داره، یک جنبه مطابقی دارد بر همون تبدیل و تبدل و معاوضه، جنبه التزامی هم داره دارد بر این که پای این حرف بیستیم و این را انجام دادیم، این را دیگه یک قول و قرار باشه که همیشگی باشه و به هم نزنیم. میگه لفظ دلالت اینطوری داره، ایشان ادعا میکنند. اما در فعل به این معاطاتی فعله، فعل همان اعطا اخذ و اعطا و اخذ، داد و ستده. این دیگه زبان نداره که التزامن دولت داشته باشه بر لزوم. اون به تو و قبل تو زبان بود، دو تا اقتضا داره، دولت مطابقی داشت، دولت بر معاوضه داشت. دولت التزامی دارد بر لزوم است و پای این قرارداد بیشتر. اما معاطات میگه فعله، فعل زبان نداره، مفاد فعلش مفادش هم رسید بدی و بگیری، این داد اعطا و اخذ، بله اگر اعطا و اخذ و تملق و اینا هست، اما لزوم دلالتی نداره. این را در دو جا ایشان ذکر کرده است، چون لزوم دلالت نداره و دلیل نباشه و جواز دیگه شماره این که لزوم دلیل میخواد، دلیل نباشه استفتضا کنه میگه که جایز باشه. هم در صفحه 122 جلد اول گفته این را منیت و طالب مال علامه نائینی، تقریر درس ایشان آشه موسای خونساری درس ایشان تقریر کرده، جان شاشه محمد تقریر شیرازی هم درس ایشان تقریر کرده. خب نائینی خیلی عظمت داشته در زمان خودش، شیخ محمد تقی شیرازی هم یه وقتی نائینی درس بی را شروع کرد گفت که تعلمو من البی فانی رجل مقبوز، از من به یاد بگیرید که من اواخر عمر واسه طرف قبض روح اینا دارم میرم. خب یکی در صفحه 122 جلد اول منیت و طالب، دیگر در صفحه 156 هم. در صفحه 156 منیت و طالب جلد اول بازم گفته که معاطات، بیع معاطاتی مفید لزوم نیست. حتی اشکال کرده در این که آیه اوفو بالعقود دالده بر لزوم باشه در بیع معاطاتی. چرا؟ برای خاطر همه گفته که دالت بر لزوم از ملازمات لفظه، و چون لفظی در بین نیست، بیعیست که به فعل واقع میشه، به معاطات واقع میشه، به داد و ستد فعلی فقط. این است که دلالتی بر لزوم نداره. اوف بالعقود هم بنابراین میگه شامل نمیشه، چون عقد ایشان میگه عقد اونجاییست که لفظ باشه، لفظ اینجا نیست، بس این آیه شامل به معاطاتی نیست. اوف بالعقود خارج است به تخصص از عموم اوفو، این از عموم اوفو بالعقود به تخصص خارج، تخصیص اوفو بالعقود عقد را میده، عقد اونجاییست که لفظ باشه، در معاطات هم لفظی نیست، بس به این معاطات تخصصا از عقوب العقود خارجه. این کلام نائینی بود که عرض شد قائل به تفصیله که بین بیع لفظی و بیع معاطاتی، که بیع لفظی مفید لزومه، بیع معاطاتی مفید لزوم نیست، مفید جواز.
از کدوم از این سه موارده؟
بله؟
به قول مرحوم نائینی از کدوم از این سه موارد جواز است؟
جواب ایشان؟
جواز این جواز سه سه جور جواز داشتیم، سه جور فرمودید، از کدومشون هست؟
ایشان میگه چون یک جواز حکمی داریم.
از کدوم
عرض کنم؟ یک جواز حکمی داریم مثل هبه، هبه غیر ذررحم جایز ذاتن، این حکم شارع دست ما نیست. یک جواز حقی داریم مثل جای خیاراتی هست و شارع اختیار به ما داده، بتونیم اسقاط کنیم، چون فرق بین حکم و حق همینه، حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاط. در خیاراتی هست شارع اختیار به ما داده، میتونیم که جعل اختیار کنیم، میتونیم خیار رو اسقاط کنیم، این میشه جواز حقی. شد دوم. اما سوم اینه که ما جای عقدی واقع شده دلیلی بر لزوم نداریم، مثل مانانفی در بیع معاطاتی اگر لفظ باشه، لفظ مقتضی مطابقتا ملکیت، ولی کن التزاما مفید لزومه در مخابر. اما چون در بیع معاطاتی لفظی نیست، دلیلی بر لزوم نداریم. اون چه فعل واقع شده؟ فعل داد و ستده، البته تملیک و تصرف هست، اما چون لفظی در بین نیست، از این یک چیزی مفید لزوم در بین نباشه چه میشه؟ میشه جایه هازا کلام و رفع مقام و این کلام برهم ناینی. ما چند تا اشکال به این کلام داریم، عرض کنیم بعد اگر چیزی جامان شما فرمایید. ما اینجوری شوالا یک خواهد خود کلام ایشان از چند جد اشکال داره. اما اولا برای اینکه ما قبلا گفتیم احل الله البیع شامل بیع معاطاتی هم هست، برای خاطر اینکه بیعی که در میان مردم معمول بوده همیشه اینطور نبوده لفظ بیعت و قبل تو باشه که سیره بر این جاری بوده، به این که به معاطات معامله انجام میدادن. حالا همینطور هست، احل الله بیع همانطور که شامل بیع لفظیه بیع معاطات. یک آیه تجارت انتراز که قبلا بحث کردیم شامل بیع معاطاتی هم هست. بنابراین اصالت اللزومی که استفاده میشه از آیتین احل الله به تجارت که ما تدال در علا قصور ملکیت در بیع معاطاتی داله بر لزوم هست، بلکه مشمول این های هستن. خب لا وقل تفاوت، بنابراین تفاوتی که ایشان قائل میشه بین بیع لفظی و بیع معاطاتی، این تفاوت درست نیست، برای فقط هر دو بیع هم از نظر شارع احل الله به آیه تجارت هر دو رو شامله. سیره یعنی قائم است در بای معابضات مثل بی و اینا هست، اینها همونطوری که اگر لفظی باشه اختزام کنه لزوم باشه، به فعل هم باشه لزوم. این اول اشکال اول به ایشان چند تا اشکال بشه.
بیشتر بیعه ها لفظ وجود نداره، بیشتر بیعه ها لفظ وجود نداره، میبرن پول میده اونجا هیچ بر میده.
یعنی که قبلا ما عرض کردیم دیگه، از وقتی سیره بر این جاری شده به این که خیلی جا لفظ هم بسید معیده یا مستشکه معیده. بسیار متشکر. خب این اول. و اما ثانیا دقت کرد کلمات اشکالی که به ایشان داره، این اولا. ثانیا کلامه و خازا یونافی مذکره و سابقا، این کلامه ایشان در همین جا به اون چه سابقا گفته اون اپاک داره، چون سابقا خودش هم استدلال کرده و الله به آیه تجارت برای اینکه بیع معاطاتی مشمول این نهایت خودش قبلا استدلال کرده به آیه او فکرسته این اشکال کرده، ولی قبلا خود کلام و خواهده یونا آفی مازدکره و سابقا من استدلال بر حصول ملکیت و لزوم در معاطات هم به آیه الله به تمسک کرده، هم آیه تجارت و هم تو سیره. بس این کلام فعلی ایشان به اون کلام قبلی ایشان منافات داره. این ثانیه. ثالثاً این که ایشان میگن که خروج بیع معاطاتی به تخصص از آیه اوفو بالعقود، این هم درست نیست، چون ما ثابت خواهیم که قبلن عقود یعنی عهد، عهد دیگه فرق نمیکنه به این که قولی در بین باشه یا به فعل اون عهد صورت بگیری فرق نمیکنه. بنابراین کلام ایشان از جهاتی اشکال داره. خب این مربوط به کلام مرحوم نوعینی بود. ما طبق ترتیب بحثی که داریم، ترتیب بحث امام رضوان الله علیه که استدلال میکنن بر لزوم به چند دلیل که ذکر کردیم، حالا میرسن به آیه عقوب العقود. آیه اول از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا عقوب العقود، از این آیه هم استفاده میشه به این که عقود لازم الوفاست. چند تا بحث اینجا از خلاصه باید دیگه. بحث اول این است که عقوب العقود امرش امر ارشادیه یا امر مولویه، چون ما دو جور امر داریم. امر مولوی این است که مولا اعمال مولویت نکنه، تکلیف برای ما درست بکنه. تکلیف خودش امتثال داره، در تعریفش عقاب است و به اینا میگه امر مولوی میگیم، مثل عقیم و صلا و آت و زکا نوامر مولوی هستن. اما بعضی از امرها هستن که ارشادن، یعنی قبلا مطالبی گفتن ارشاد میکنه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادیست، یعنی اون شما سابقا هرچی گفتیم و خواهیم گفت و اونها رو اطاعت کنید. اگر یک شخص نماز نخوان دوتا عقاب نداره، یکی برای خاطر اقیم الصلاة را، یکی اطیع الله را ترک کرده، ندیه امر ارشادی عقاب نداره، چون ارشاد است به اون امرها و نهیهایی که قبلا گفته، مستحبات گفته، مکروهات گفته، واجبات گفته، محرمات میشه امر ارشادی. ولی زها میگه کسی تخلف کرد امر ارشادی عقابی برای این نداره، این عقاب به اون مرشد علیه، این تابع مرشد علیهشه. مرشد علیهش واجب باشه بر ترک عقاب داره، مرشد علیه مستحب باشه عقاب نداره ولی ثواب داره فعلش. خلاصه ارشادن به اونها و خودشان مستقلن عقابی و ثوابی ندارن. خب او پبر عقود هم امرش امر ارشادی است، یعنی عقودی که بین شما هست به اون عقود شما وفا کنید، ارشاد است به اونها. یا اینکه نسید امر مولوی واجب است به این که به اون عقود وفا کنید. حالا مثالی بزنید، اگر یه نفر کتابش فروخت و اینا، بعد آمد و به هم زد و کتاب را گرفت و تصرف کرد، این دو تا عقاب داره، یک عقاب برای خاطر اینکه تصرف کرده یک مالی که مال خودش نبوده، چون برای اینکه فصل حق فصل نداشت، حق نداشت به هم بزنه دیگه. یک عقاب دیگه هم نیست برای اینکه عقوب العقود را نه اینطور نیست، این یک عقاب بیشتر نداره، اون تصرف کرده یک مالی که نباید تصرف میکرد. خلاصه این امر ارشادیه. اگر بخوایم بگیم امر مولوی هم باشه، باید بگیم باز این یه حکم وضعی را مثلا میرسانه، وفا کنید به عقود، یعنی عقد شما صحیح هست و لازم هست نه. خلاص این یک بحثه، ظاهرا امر ارشادی باشه. خب عقود ها دو مطلب دوم دارن، این است که آیا عقود و عهود فرق دارن که بگیم این عقود را داره میگه ولی معاتات که عقد نیست. عقد را هم بیان بگید که عقد بی اتو قبل توی لفظیه، بس که شامل معاتات نیست، این چیه بس باید بر عقود را معنا کنیم. امام رضوان الله علیه از کتابای نقل کرده و ما هم قبلا گفتیم که عقد و عهد یک معنا داره، منتها باید گفت که عقد یعنی گره زدن، عقد گره زدن دو چیز به هم دیگه، این معنی عقد اینه. عهد یعنی پیمان بستن، قرار گذاشتن، پیمان بستن. اما عقد یعنی گره زدن دو چیز با هم. عقد را از این جهت عقد میده که دو چیز را با هم دیگه گره میزنن، یک ارتباط، یعنی به این معنا که خب در عقد نکاح، عقد نکاح یک علقه زوج، علقه زوجه، این دو تا علقه را به هم دیگه گره میزنن. در بی یک اضافه شما دارید به این مال، یک اضافه همون داره به اون مال، ولی شما میخواید کتاب را بدید، پول بگیرید، اضافه را جا به جا کنید، اونم میخواد که پول بده کتاب بخره، اضافه را جا به جا، دو تا اضافه، دو تا اضافه را مالک اطراف مالکین به هم دیگه گره میزنیم. نتیجه این گره این است کتاب. اقل کتاب مال شما بود، میشه مال امر. پول مال امر بود، میشه مال شما. بس عقد یعنی گره زدن دو تا اضافه به هم دیگه، این میشه عقد. گره زدن خلاصه معنیش عهد چیه؟ عهد را اعم باشه. عهد اعم است. آیاتی از قرآن کریم هم در اون بحث قبلی که برای باعتات ملکیت دست کردیم عرض کردیم استفاده، مثلا لا ینال عهد ظالمین. خداوند می فرمان که حضرت ابراهیم را جعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین. این آیه 124 از سوره بقره است. خداوند میگه عهد من به ظالمین نمید. این عقد است، این عهد است، یعنی پیمانی که بین خالق و مخلوق است، پیمانی که بین خدا هست و امام مثلا هست. اینا این مسئله امامت. عهد ام نظر یک نوع عهد، یمین یک نوع عهد پیمانه، ولی عقد نیست. اما جایی که این عهد به مرحله تقریبا ظهور بیاد و مرحله اجتماع بیاد، بله دو نفر لازمه که این دو نفر عهدهایی که با هم دارن گره به هم که میزنن، پیوند به هم دیگه میدن، میشه عقد. برابر این عقد یعنی پیوند دو عهد، دو چیز، دو تا اضافه به هم دیگه پیوند دادن، این میشه عقد. میشه خب اوه به لغوت همینه، یعنی بخواه بگه به این که در اجتماعات عهد و پیمانهایی به هم دیگه تبادل پیدا میکنن و با هم یه قرار میذارید. شما به این تبادل ها، به این مبادلات، به این معاوضات، به این قرار هایی که میذارید با هم دیگه بینا وفا بکنید. این اول سوره مائده اوه بل اود اینه بخواه بگه. حالا سمت اشکال هست یه مهده بیشتر روشن میشه. امام از لغت کتاب لغت مختلف بنده مراجع کردم، مجموع البحرین و زبدت البیان امثال اینها، تمام اینا میگه عهد همون عقده، یعنی عقد یک نوع عهده. بنابراین اوه بل اود بعضی گفتن نخیر، عقد عهد مشدده، یعنی همون عهد نوعی که تشدد پیدا کنه اون میشه عقد. بس عقد یعنی عهد مشدد. در معاتات همینطوره، در وثیقه همینطوره، شامل هر دو است. برای در هر دوشان بخوان عهد از اون طرف، عهد از این طرف رو به هم گره بزنن، منتها به اعتقادتو نگفتن ولی با انشاء فعلی خواستن این مطلب رو عملی بکنن دیگه. بله، بس اخو بلغو در میشه استدلال کرد به این آیه، برای اینکه بیع معاتاتی هم مثل همون بیع لبسی جزء عقود است و هر عقدی هم لازم الوفاست، این هم لازم الوفا، اخو بلغو لازم الوفاست. خب منتها نراقی در عوائد چند تا اشکال کرده به این آیه و خواسته تقریبا آیه را طوری کرده که از کار می اندازه. بله اشکالات ایشان هم امام ذکر کرده که حالا آدرس میگم که مطالعه کنید، باید توجه کنید. امام رحمت الله علیه در صفحه 102 از جلد اول از کتاب ایشان بعد از ذکر آیه در مقام استدلال لصحت المعاتات، ایشان گفتن که عقد همون کرد استعاره از حبل، استعاره از عقد از اون حبل، از اون ریسمانی که اون ریسمان را گره میزنن به اون میگن عقد. اون گره زدن که دو تا ریسمان را به هم دیگه متصل و مرتبط میکنه، اعتبارا به اون میگن عقد. خیلی بعد قول صاحب مجموع البیان و مجموع البحرین از این هم ذکر کرده که عهد و عقد یک چیزه. عقد اون عهد مشدده. خب میگه که ولیکن نراقی، نراقی صاحب عوائد، صاحب عوائد، عوائد نراقی کتابیست که قواعدی نوشته نام عوائد، در تا 88 تا قاعده ذکر کرده ایشان و 54 ولایت فقیه هیچ کسی هم در ولایت فقیه مثل نراقی بسته کرده. نراقی شما را اینکه در یک زمانی بوده که حس کرده، درک کرده و دیده به این که باید فقیه ولایت داشته باشه تا اون ناهنجار یا مشکلات برطرف بشه. خود نراقی همراه سید محمد مجاهد در اون جنگ بین ایران و روسیه در جنگ دوم شرکت داشت، چون دو تا جنگ واقع شد بین ایران و روسیه در اون زمان فتلی شد. در جنگ اولش میرزای قمینا هم زنده بودن، حیات داشتن. خلاصه در اون جنگ اول به عهدنامه گلستان ختم شد، البته روس غالب شد و ما مغلوب شدیم، چند تا شهر از دست دادیم، غرامات جنگی رو باید من پردازم. در جنگ دوم که عهدنامه ترکمانچای ختم شد، اون اولی از سال تقریبا 1222-23 شروع میشه تا 30-32 که مرزای قومی در سال 32 دادن در 232 و صاحب جازم که زارد چند تا شهر گرفتن اون جدن. بعدن خب مردم اون چند تا شهر که جز شهرها ایران روزه نقشوان و ایروان و فلان فلان چند تا سن الان در اختیار اون هست، در اختیار روز اینا چند بار گرفتن. بعدن مردم خود خیلی ناراحت شدن، مسلمان ها نامه نوشتن به مراجع به این که در اینجا بچه های ما را طبق آداب کوخ تربیت میکنند و ما از لحاظ امنیت ناموسی چی نداره از غرب شده. و سید محمد مجاهد که در عراق بود و خیلی در اعتماد بود و خیلی مهم بود و مرجع بود، حرکت میکنه برای این جنگ و اعلان جهاد صادر میکنه. خیلی جریان عجیبه در جامع شتات هم مرزای قومی 24 تا فتوا در جامع شتات در حالات مرزای قومی است که وخامت و شدت و مشکلات مردم میرسانه که راسته ایشان میفرمانند در اونجا که مطالعه میکنید در اونجا ایشان میگن که مردم به جای مشهد و کربلا حتی مکه پولا رو خرج کنن برن به جنگ با روسیه، این شهر رو آزاد کنن. حتی میگه بر این که کشته شده ناگهانه در این جنگ از کشته کردن بدر حنین مقامشان بالاتر است. اینا عجیب اینه که میگه بر تمام مرد و زن لازم است که فنون نظامه یاد بگیرن برای خاطر دفاع از اسلام و مسلمان ها، بر همه مرد و زن لازمه یاد بگیرن و برن. عجیبه خیلی. و کسانی که در این راه هرچی پول بدن ما از خود و سهم ما همشه قبول دارم به پولون خرج کنید. حتی میگه اگر رفتن برای جنگ سوال میشه از ایشان رفتن اگر مسلمان ها را سفر قرار دادن، میگه ایت نداره تطرس اگر کردن مسلمان ها را بکشید و برسید به کفار و کفار و بکشید از میان بردارید. خلاصه یک چیز عجیبیست. وقتی که سید محمد مجاهد حرکت میکنه برای این جنگ 40 تا مجتهد در رکابش بودن، یکی از اون همون مولا احمد نراقیه شهید سالس در قزوین بوده، اینا همشون جزء همراهان بودن. تمام طلبه ها و حوزه های علمی هم رفتن شبها در اون صحنه جنگ دیگه نماز جماعت برقرار بودن و همینطور مسائل جهاد و جنگ و اینا بود. خیلی چیز بوده، عجیب بوده. یکی از کتابهایی که واقعا این کتابها خیلی هست باید اصلاح بشن، یکی از کتابهایی که باید اصلاح بشه و این رو نوشته روضت الصفا است. روضت الصفا 10-12 جلد فارسیه، تاریخ ملوک و چیز خیلی چیز داره، ولی در این جنگ خیلی نسبت به آخوندها و اینا خیلی نظر منفی نشان داده. نوشته طلبه ها با عبا و عمام و نعلین رفتن برای جنگ و بالاخره شکست خوردن. سید محمد مجاهد رو میگه اون بله سید اصفهانی، همین بیشتر از این چون برای که اون رفتن اهل اصفهان، سید اصفهانی طلبه ها رو جنگ کرد و مله ها رو بردن و لاش کرد و فکر کردن که با عبا و عمام میشه جنگ کردن. و حال اینکه اون موقع چون رژیم یک رژیم فتلی شاهی بود است و اینها از این جهت خب مثل حالا که نبوده مردم حالا آماده جنگ، این بود که بالاخره ما شکست خوردیم. در این شکست خوردن وقتی بگشت اونقدر اون سید محمد مجاهد را مورد اذیت و آزار در بین را، البته شکست پایوم آخونده گذاشتن، شکست پای آخونده گذاشتن موقع برگشتن که جاوه سید محمد مجاهد که وقت رفتن خیلی با احترام میرفت برگشتن و تیر سنگ باران میکردن و پشت بعد و بیران میگفتن اینا به آخونده و الاخره ایشان رسید به قزوین، در قزوین دقیق کرده جنازه شو بردن برای عطبات اینا. خلاصه یکی از کسانی که همراه رفتن من بود سید مولا احمد نراقی بوده،
قلم در دست دشمن بوده دیگه.
همینطوره این کتاب ها باید اصلاح، چون خیلی در این کتاب ها علیه ما چیزایی هست، مثلا علیه ما خیلی چیز هست، علیه روحانیه. من خب حالا بالاخره در اینجا ایشون آمده است و اولین کلامش راجع سهران آفو به لغوده. یه حتمی که 88 قاعده داره، بله 54مش هم ولایت فقیه، در اولش از آفو به لغود هنده اشکال کرده. اشکالاش اولین که این الف کلام عهد خارجی است نه استقراق. اوه بالعقود یعنی اون عقودی که در اون زمان معمول بوده، شامل همه عقود نمیشه اولا. ثانیا اگر شاملش تخصیص اکثر لازم میاد، برای خاطر این عقودی جایز ما زیاد داریم. اینا رو مطالعه بفرمایید تا ببینیم پرده جواب بدیم ان شاء الله.